بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء والفقر أحب إليه من الغنى. در تبیین این جمله از روایت نورانی نبوی بحث در روایاتی بود که جمع‌بندی کردند میان روایات مدح فقر و ذم فقر. سه جمع‌بندی رو تا به حال بیان کردیم. جمع‌بندی چهارم این است که اگر فقر با حفظ ارزش ها و پایبندی به مواضع صحیح اسلامی همراه باشه بهتر از ثروتی است که با اعمال نادرست و ضد ارزش آمیخته بشه. چند تا روایت این معنا رو تبیین کردن، مثل این روایت از پیامبر. این روایت هم می فرماید یا معشر المساکین، ای جماعت مستمندان فقرا، طیبوا نفسا، خوشدل باشید، اظهار ناراحتی نکنید، و اعطوا الله الرضا من قلوبکم، رضایت قلبی خودتون رو نزد خدا اظهار کنید. اگه میگی شکر، واقعا بگو شاکرم، نه مثل اون بنده خدایی که میگه خدا اینتون رو پنیر میخورد میگه شاکرم شاکرم، آخرش گفت خدای باور نکنی، این از صد تا فوش بدتره این شکرها. اینجوری نباشه. اعتر رضا من قلوبکم، رضایت قلبی خودتون رو نزد خدا اظهار کنید، یثبکم علی فقرکم، خدا ثواب میده. این همین رضایت بر این فقر، رضایت قلبی اگر فقر فقر اضطراری باشه این خود ثواب داره. فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم، حالا فقیر رو کشیدی گفت هم چوبو خوردی هم پیازو، که مسئله این است که حالا اگه فقیر بود و صابر نبود اینجا ثوابی هم ندارد. یا این روایت می‌فرماید الفقر، این از امیر مؤمنان علیه السلام، الفقر الفادح اجمل من غنى الفاضح. فادح با هی حتیس، فقر ناگوار زیباتر از ثروت رسواگر. انسان ثروتمند باشه رسوا بشه، مثل همینایی که اخیراً کوس رسواشون زده شد. اون فقر، حالا هم فقیر باشه، خب خیلی بهتر از این ثروت اینجوری هست. یا این روایت که خیلی زیباتر مسئله رو بیان کرده، این در معانی الاخبار شیخ صدوق هست که سند هم به فضیل ابن یسار میرسه، میگه از امام باقر نقل میکنه لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون فی ثلاث خصال، به حقیقت ایمان هیچ کدومتون نمیرسید تا اینکه سه خصلت داشته باشید. مرگ بهتر از زندگی باشه براتون، فقر بهتر از غنا باشه، محبوبتر از غنا باشه، مرض محبوبتر از صحت باشه. این رابی فضیل نویاسا تعجب از بزرگانم هست، فضیل تعجب که آقا چجوری میشه که آخه ما هیچ کدومون مرگ که دوست نداریم، مریضی رو هم دوست نداریم، فقر هم دوست نداریم. قلنا، میگه ما معلوم میشه عده هم اونجا بودن، و من یکون زالک، عده اونجا بودن، گفتن آقا کی اصلا چجوری پیدا میکنه یه آدمی که این فقر رو بیشتر دوست داشته باشه، مرض رو بیشتر دوست داشته باشه، کیو پیدا میکنی؟ حال کل لکن همه تون همینجوری هستی، همه تون همینجوری هستی. حضرت بعد توضیح داد، ثم قال، بعد خود حضرت توضیح داد ایما احب الهتکم یموت فی حبنا او یعیش فی بغضنا، بمیره، الان بمیره، ولی کم با محبت اهل بیت بمیره، 100 سال عمر کنه با بغض اهل بیت. فقلت نموت و الله فی حبکم، به خدا الان بمیریم با محبت شما، به نظر ما بهتر از این که ما 100 سال با بغض شما زندگی کنیم. و خیلی خوب. و که فقرم همینجور، غنام همینجور، که اگر کسی به شما بگه که شما فقیر باشی با محبت اهل بیت، غنی باشی با دشمنی اهل بیت، خب میگه فقر رو میخوام. کسی که ایمان داشته باشه اینجوری میگه. در یه روایت دیگری دارد که خدمتتون عرض کنم، مرحوم کلینی نقل میکنه، شعیب اقرقوقی میگه به امام صادق گفتم که چیزایی از شما نقل میکنن که از ابیذر نقل میکنن که میگه سه چیز از اونا مردم بدشون میاد، من دوست دارم، احب الموت، احب الفقر، احب البلا، این چیزا رو من دوست دارم ولی مردم بدشون میاد. حضرت فرمود نه، مقصود ابیذر اینا نفهمیدن، مقصودش این بوده الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله، موت در طاعت بهتر از، محبوبتر از حیات در معصیت. بلا مریضی در طاعت، طاعت خدا، احب الی من الصحه فی معصیت الله. فقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله. که اینها معنا داره این روایت. بنابراین این جنبندی خیلی قشنگ و زیبایی هستش که همان قابل درک هست برای همه. غفر الله صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما درباره زمین ارض مبتاع، به تعبیر حضرت امام ارض مبتاع، ارض خریداری شده و نحوه هستش. حالا اگه بخوایم دقیق تر موضوع بحث رو بگیم، باز بگیم که زمینی که منتقل شده از یک مالک محترمی، حالا میخواد مسلمان باشه یا ذمی باشه، به انسان زمینی منتقل شد، در این زمینی که منتقل شده به او از هر راهی منتقل شد، بی باشه، صلح باشه، هر چی باشه، منتقل شده به این آدم، در اینجا گنجی پیدا کرد، آیا این گنج اگر خمسش رو بده ملکش میشه یا نه؟ اینجا دو نظر وجود داره که این دو نظر به چهار نظر منشعب میشه. نظر اول که نظر حضرت امام هست، این است که باید به مالک قبلی رجوع کنه، به اون فروشنده، به اون کسی که این واگذار کرده، به اون مراجعه کنه. اگر او شناخت بهش میده، اگه قبول، اگه گفت مال منه بهش میده، اگه گفت قبول نکنه به قبلی، به قبلی، به قبلی، تا دیگه مایوس بشه، وقتی خمسشو بده، در این صورت اگه خمسشو داد اینجا مالک میشه. این نظر حضرت امام. آیا نیاز هست به مالک رجوع کنه یا نیاز نیست؟ این دو نظره. آقای خویی میفرمند نیاز نیست، امام و عده دیگه میفرمند که نیاز هست. حالا گفتیم نیاز هستم، با سه تا نظر تبدیل به سه نظر میشه. میگن اگر مالکش کسی مدعی نداشت از مالک های قبلی، امام میگه خمسش بده مالک میشه. یه عده میگن لغت هست، یه عده میگن چیه؟ مجهول المالکه. پس دو نظر اصلی هست، اون نظر اول تبدیل به سه نظر میشه که مجموعا چهار نظر میشه. خب
که اصلا آیا گنج رو ما یک نوع لغته بدانیم یا به اصطلاح مالی که صاحبش مجهوله اینو بدونیم، یا اینکه نه اصلا گنج از اینا اصلا تعریفش خارج، اگه خارج شد که دیگه این
خب بله سه حال توضیح میدیم
دیگه اصلا معنی نداره.
امام اون قسم اول رو میگه که میگه که اینا لغت و چیز نیست. حالا تو از اون تو حال همین بحث ما همینجاست. حالا همینه بحث ما، مراجعه بکنیم. چرا ما مراجعه کنیم؟ هم اصلا نقطه اصلی شما الان دست خودی نقطه اصلی بحث. نقطه اصلی بحث همین است که آیا ما رجوع به مالک ضرورت داره یا نداره؟ امام میفرمان ضرورت داره، ادهی میگن ضرورت داره، آقای خویی میگه ضرورت داره. آقای خویی چرا میگه ضرورت نداره؟ اول حرف آقای خویی رو توضیح میدیم، بعد میرسیم به نظر حضرت امام و دیگران. استدلالی که شده بر این که باید رجوع به مالک قبلی رو داشته باشه این کسی که گنج رو پیدا کرده چیه؟ صاحب تذکره این استدلال رو کرده، غیر از اونم گفتن، مشهور اینجوری گفتن، نسبت به مشهور داده شده، گفتن این که باید رجوع به مالک قبلی کنه دلیلش این است که مالک قبلی ذلیت بوده نسبت به این مال، بنابراین این احتمال داره که، چون شخص هم احتمال میده دیگه، اگه احتمال نده که رجوع کردن لازم نداره که، احتمال میدهد که این ذلیت قبلی این رو چیکار کرده؟ این رو اینجا خودش گذاشته، حالا قبلا پیدا کرده بوده چیکار کرده بوده؟ اون دفع کرده. اگه چنین احتمالی رو میده باز بهش مراجعه بکنه. گفتن قاعده ید دلالت میکنه. آقای خویی استدلال رو رد میکنه، میفرمایند که ما نمیتوانیم با قول مشهور که میگن این قاعده ید مقتضاش این است که باید به مالک قبلی رجوع کند، نمیتونیم با این مساعدت کنیم. چرا؟ میفرمایند که به چند دلیل نمیتونیم. دلیل اولمون این است که اگر این قاعده تمام باشه در ما نحن فیه مطلقا حجت است، بدون این که او ادعا کند، نیاز به ادعای مالک قبلی ندارد. شما میگی برو سراغ مالک قبلی، اگر گفت مال منه چیه؟ بهش بده. اگه گفت مال من نیست خب هیچ. میگه خب اگه قاعده ید حجته، خب ذلیت که بوده مالک قبلی دیگه چه ادعایی داره؟ خب برو بهش بده دیگه، این دیگه ذلیت سوال کردن نداره که. شک داشته باشیم، جهل داشته باشیم، هر چی، در هر صورتی، حتی اگر مرده باشه شما باز بری بدید وارثش بدی، اگر اون ذلیت قبول دارید که این ذلیت هست، خب مال خودش میشه دیگه، برو بهش بده. بنابراین تعریف چه معنا داره؟ تعریف برای ذلیت اینجا ایشون میگه چه معنا داره؟ اولا این، خب این استدلال آقای خویی، این اشکالی که در واقع آقای خویی کردن، آیا این اشکال صحیحه یا صحیح نیست؟ اشکال حالا اون دومشه، حالا اشکال دومیشونه، اشکال دومیشون همینه، حالا عرض میکنه، حالا اشکال اولشون میبینیم بعد میرسیم به اشکال دوم. بنابراین اشکال اول این است که اگر این قاعده اینجا حجت باشه نیاز به ادعا نداره، بدون ادعا باز بهش داد، بنابراین نیاز به تعریف برای ذلیت نداره. جوابی که به این استدلال داده شده این است که فرض این است که چیه؟ فرض اینه که این که منتقل شده چیه؟ زمین منتقل شده، زمین رو ذلیت، زمین رو منتقل کرده، چیز دیگری که منتقل نکرده که. اگر چیز ملک دیگری در اونجا داشت، اگر ملک دیگری ذلیت داشت تو خونش، اونو که منتقل نکرده. فرض کنه یه فرش تو خونش بوده، آمدی شما یه خونه خریدید، بعد اینکه خونه رو خریدید دیدی که مثل اینکه این فرش رو یادش رفته اینجا ببره، خب اینجا فرش واسه بهش بدی یا نه؟ خونه رو منتقل کرده، فرش که منتقل نکرده که. اگر احتمال میدی اینجا گنجی باشه، گنجو که منتقل نکرده که، شما هم که احتمال میدی مال خودش باشه، شما احتمال میدی بله، مثل اون فرش، فرش چجور اگر فرش اونجا بود احتمال میدید این فرش مال خودش باشه، اصلا نیاز به سوال هم نداشت، میرفتی بهش میدادی. نه دیگه
فرش صدق میکنه اما ید بر گنجی که
دست میکنه چرا نمیکنه؟ اگر احتمال ندین که مال او باشه بله، ولی چه اگر احتمال می، اگر احتمال می مثل فرش میشه، هیچ فرقی نداره.
احتمال بدین که دیگه اصلا از موضوع گنج خارج میشه.
نه دیگه
خودی معلومه یک کسی زمینو خرید، بعد در رفت در عمق مثلا 50 متریشو حفر کردش، خب نش پیدا کرد. خب این چه ربطی به
نه شما
مالک قبلی داره؟ مالک قبلی اصلا تصورش هم
نمی‌کرد. خب میدونم این شما فرضی رو میگید که احتمال نمیدید، نه امام نمیگه اینجا که مراجعه نمیخواد اصلا. ببینید این فرضی خلاف فرض نگید، فرض این است که در یه جایی پیدا کرده یه علائمی بهش داده، احتمال میده که مالک دومی مثلا مالک قبلی. چرا دیگه؟ چرا ممکنه گنج بشه؟ فرض کنید که مثلا این مثالش روشنه، یه کسی گنج رو پیدا کرده، اومده این گنج رو تو زمین خودش دفن کرده، گنجی رو پیدا کرده، یه علائمی هم من میبینم که احتمال، باز احتمال بده دیگه، یه علائمی میدم میفهمم که این یه دست خورده است، معلوم میشه که این چیه، این تازه دفن کرده. حالا فرض اینه، یه گفت فرض گفتی کلاتو چلاتو، فرض این است که اینجوری احتمال میده دیگه. امام هم دیگران میگن باز احتمال نده. بخاطر این اشکال آخویی با فرض جور در نمیاد. اگر احتمال میدهیم مال اون مالی که قبلی باشه، اون چیزی را که منتقل کرده، چی رو منتقل کرده؟ اون فرش رو منتقل نکرده، خونه رو منتقل کرده، گنج محتمل رو منتقل نکرده، خود چی رو پیدا کرده؟ زمین رو منتقل کرده. برای این اشکال واردی نیست. خب اشکال دومیشون میکنن، اشکال دومیشون این است که حجیت ید، اینجا همون مطلبی که تو ذهن مبارک شماست، ایشون هم همین اشکال داره. میگن حجیت ید حالا یا مستند به سیره عقلاست یا به بعضی از روایات، حالا هر چی میخواد مستندش باشه، اینجا حجیت ید مربوط میشود به ید فعلی، یدی که فعلا روی او باشه، روی ملکی باشه. اگر یدی زائل شد دیگه حجیتی نداره. مالک قبل و قبل از قبل و قبل از قبل، اینها یدشون حجت بود تا اونجا که چی؟ تا اونجایی که ید داشتن، مال خودشون بود بر این زمین. الان که چی شد؟ الان که این ید زائل شد دیگه اینجا حجیتی نداره. بنابراین ما نمیتوانیم به این ید، به قاعده ید اینجا استدلال کنیم و یه تأییدی هم میارن از صحیح ابن مسلم که قبلا خوندیم، که اونجا در صحیح ابن مسلم، محمد ابن مسلم داشت، اگر چیزی در یه خانه خرابی پیدا شد اونجا داشت، و این کانت خربه قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به. اگه تو خانه خرابی گنجی پیدا شد، طلایی پیدا شد، و اینجا اون صاحبش هم رفتن، انجلا پیدا کردن، رفتن یعنی دیگه رفتن یعنی ید ندارن دیگه، اینجا چیه؟ اینجا پس یدشون ساقط هستش. پس ید اینجا وقتی رفت دیگه میگه مال خودت باشه، و هر کس که پیدا کرد مال خودش میشه. بنابراین مقتضای قاعده این است که فرقی بین مالک سابق و غیر سابق هم نداره. حکم کنز در ارزی که مبتاع باشه، ارز خریداری شده، مثل حکمش در ارز مواد هست. البته اگر احتمال بده، همون احتمالشون اینجا میگه، باز این احتمال هیچ کی توش حرفی نداره، احتمال میده مالک محترم المالی باشه، اینجا میشه مجهول المالک، که حکم مجهول المالک پیدا، اون حسابش جداست. بعد خب اما احتمال نمیده، ایشون میگه اینجا موردی است که همون موردی است که شما مثال میزنی، احتمال نمیده، میگه گنجی هستش مال 500 سال قبل، 1000 سال قبل، اصلا مالکی اینجا نداره، اینجا گنج منقطع شده. اگه احتمال نمیده به هیچ کی نمیخواد مراجعه بکنه. اینجا ایشون میگه که اگه احتمال میده مجهول المالک نمیشه، ایشون که مراجعه را اصلا بالکل منکر هست، شون میگه اگر احتمال میده مالک داشته باشه میشه مجهول المالک، اگر احتمال نمیده چی میشه؟ میشه خمسش بده مال خودش میشه.
در روایت ابن مقتل که انجلا داره، این دو کردن دسترسی داریم، یا گوش نکردن هم اونجا موجودن.
حالا ایشون دو هر دو صورتشو میگه، تو اون روایت دوتاش میگه که با مقایق قبلا یادتون باشه گفتیم که یخ منجلی رفتن یخ نه خیمه زدن همون طرف ها هستن، یعنی هنوز یدشون برطرف نه، اونجا که نشده اونجا حساب دیگه داره که تو خود روایت هم آمده منجلی شده رو میخواد، یعنی جلا یعنی اعراض کردن دیگه از اونجا. خب بنابراین ایشون میگن که حالا اگه اون روایت قبول نکردیم این قاعده ید اینجا معنا ندارد، جاری نیست. خب حالا اینجا این اشکال وارده یا نه یا وارد نیست؟ این اشکال هم باز وارد نیست، همون اشکالی که اونجا کردیم اینجا هم میاد. اینجا فرض این است که چی؟ فرض این است که اون چه منتقل شده زمین هستش، اون چه منتقل شده اون چی نیست؟ اون چیزی که در زمین هست. فرض این است که احتمال میده دیگه، احتمال میده مال کسی باشه، اگر احتمال میده مال کسی باشه اون چه منتقل شده زمین منتقل شده، خانه منتقل شده، اون اگر چیز دیگه هست چیه؟ اگر چیز دیگری هست اون منتقل نشده. بنابراین این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست، اشکال ولی کن قاعدیت نمیتونیم تاسو. یه استدلال دیگه داریم، اون استدلال اینه که بگیم که اینجا اصلا ید نداشته، اگر ید داشته بر اون گنج، اگر مثل ید داشتن بر فرش، اینجا چی میشه؟ اینجا چی میشه؟ اینجا نمیتواند فرش رو منتقل نکرده، زمین رو منتقل کرده، خانه رو منتقل کرده، فرش رو منتقل نکرده، گنج هم منتقل نکرده. باید میایم از اساس بگیم یدی بر گنج نداشته، اگر ید داشت بر گنج منتقل نمیکرد. این رو بس این رو خب دیگه حالا اون خواه اگه اون احتمال بدیم اون چیز دیگه میشه باز، ولی کن علل قاعده اینجور میشه که علل
خویی هم همینه مقصودشون از این استدلالشون که اصلا اینجا قاعده ید جاری نیست، اون چه یدی داشته ماره که قبلی بر اون گنجی که
حالا اگه آقای خویی نظرش این باشه ظاهرش همین استدلال نمی کنن، نمیگن اگر نظرشون باشه همین میشه. بالاخره ید اگه باید بگیم اصلا ید بر این چیز نداشته، اگر بگیم ید داشته بر گنج اینجا نمیتونیم بگیم قاعده ید حجت نیست، اینجا باز بگیم ید منکر ید باشیم اینجا. نه نه منکر قاعده ید نه، ید داشتن
ید اصلا جاری نمیشه،
نه میگن قاعده ید اینجا جاری نمیشه. بل چرا جاری نمیشه؟
چون یدی وجود نداره.
نه ید که وجود داره،
ید وجود نداشته دیگه اصلا.
اگر مثل
که قبلی چه یدی داشت نسبت به اون گنجی که 50 متر پایین بوده تصوری هم ازش،
خیلی خوب، اگر ید بر اون اگر اون اینو نگفتن تصریح به این معنای نه، این نکته رو توجه ندادن به این نکته، اگه بود استدلال چون میگفتن. بالاخره اگر نظر این باشه مشکل نداره، ما باز اصل قاعده ید رو باز زیرا بشه بزنیم اینجا، این اصل قاعده ید به این شکل میشه زیرا بشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین حالا فرض کنید اون اگه اشکال اولی که ایشون کردن، خودشون هم قبول ندارن که بگیم که بدون چیز بدن، خود ایشون هم قبول ندارن که این چی میشه، مجهول المالک میشه اون چیزا، اونا رو قبول ندارن، ولی کن توضیحات لازم رو دادیم دیگه. خدمتتون عرض کنیم که به چند تا روایت هم میگن استدلال شده، اینا رو هم رد میکنن. میگن اول میگن قاعده ید، بنابراین قاعده ید اجمالا ما میپذیریم، قاعده ید دلالتی بر این ندارد، اگر صرفا قاعده ید بود مراجعه به چی؟ مراجعه به اون افراد قبلی، مالکای قبلی لازم نیست، قاعده ید رو اینجا ما میگیم اینجا جاری نیست. اما به نظر روایات مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمسشون به چند تا روایت استدلال کردن برای همین اثبات قول منسوب به مشهور که اینجا مراجعه، همین که امام هم فرمودن که گفتن به مالک قبلی و مالک قبلی و مالک قبلی باید مراجعه بشه. کتاب خمس نقل شده، از کتاب نقل کردن آقای خویی از کتاب خمس مرحوم شیخ انصاری صفحه 50 تا 51 57 تا 59. خب خدمتتون عرض کنم که روایت اول این است، عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه: کتبت الی الرجل اسأله عن رجل اشترا جزورا او بقره للعزاهی. آمده یه شتر خریده یا گاوی خریده برای قربانی کردن، برای اضحیه کردن. فلما ذبحها، سرشو که برید، شکمو که باز کردن، دید به به چه چیز خوبیه، فیها فی جوفها سرتون فی دراهم او دنانیر او جوهره، دید تو شکمش یک کیسه پوله، حالا درهم، طلاس، نقره است، چیز دیگه است یا جواهرات. خورده این حیوان، اومده جواهرات خورده. لمن یکون ذلک، این مال کی میشه؟ فوقع علیه السلام، حضرت توقیف مخاطب است، بله، امام جواب داد: عرف حل بائع، یا عرف حل بائع، عرف ها اینجا امره، به بایه این رو معرفی کن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ، رزقش خدا رسونده. بگو اون کسی که شتر رو فروخته، بگو تو خونه شما که این کیسه جواهر نبوده این بخوره که، اگه گفت نه این مال خودت هست، رزقش خدا بهت داده. وسائل جلد 25 صفحه 452، این روایت اونجا هستش. خب این یه روایت. یه روایت دیگری هم به ایشون استدلال کرده.
همین روایت هیچ وقت کسی استفاده نمی‌کنه، این بنده خدایی که این شتر رو خریده، در شکمش درهم و دینار پیدا کرده، این گنج پیدا کرده. کسی نمیگه این در روایت هم اصلا صحبت از گنج نیست که این آقا گنج پیدا کرده باشه. این
بله،
استدلال نداره به اون مانع.
بله این روایت، حالا شیخ انصاری استدلال کرده به این روایت که گفته که عرف حلبایه، حالا چجور میشه استدلال کرد و ممکنه بعدا توضیح بدیم، ولی فعلا ایشون استدلال کرده که اینجا میگه به بایه معرفی کن، اگه نمیشه رزق، رزقش هم باید خمسشو بدی تا رزقت بشه، این میشه مثلا گنج و
بله.
بله حالا خدمتتون عرض کنم که جوابی که آقای خویی میدن اینه، جواب ایشون میگن که این روایات، سه تا روایت هست که این اولیشه، حالا یکی یکی میخونیم. ایشون میفرمند که هیچ کدوم از این روایات دلالت بر این مدعایی که مشهور دارن نمیکنه. این روایت چجوریه؟ این روایت از مصادیق بارز مجهول المالک، چون اینجا که شطوری که اومده چیز خورده که این نمیشه گنج که، به قول شما شطور اومده یک کیسه مثلا جواهر خورده، لابد یه جایی توی جایی حالا دست یا مال تو راه میرفته بوده، یه چیز بوده افتاده، خیال کرده خوردنی است، کیسه چجوریه و خورده، گشنش بوده خورده، مثلا قتش شده. بعد این حالا یا لغته میشه یا مشهور المالک میشه، به هر حال باید وقت تازه اگه اینجوری بشه باز تصدق بده، توجه کردیم اینجا باز تصدق بده، اینجا چون لغته باشه که یا حکمی داره مشهور المالک باشه باز صدقه بده، دای دیگه هم نداره، اونم یا از طرف مالکش باز لغتن باشه باز صدقه بده. فچرا اینجا گفته که رزق اون رزقه که الله، شو میگه که اینجا خدمتتون عرض کنم که امام هست ولی یه امر هستش، مشهور المالک هم باشه اجازه داده که خب رزقش خدا، من به تو اجازه دادم برو مصرفش کن دیگه. اینجا چه ربطی به کنز داره؟ این ربطی به کنز نداره، چون میگه که در موردش بهش عمل میکنه اون کسی که، چون نکوی حکم کلی که نکرده که، میگه من یه همچین چیزی پیدا کردم، میگه خب رزق اون رزقی که الله، برو نوش جانت بخور. پس این روایت اینجوریشون جواب میده. استدلال دیگری که کرده شیخ انصاری به موثقه اسحاق ابن عمار، این در جلد در وسائل همون صفحه 452 هستش، میگه سألتو ابا ابراهیم علیه السلام، این قبلا هم خوندیم روایتو، ان رجل نزل بعض بیوت مکه فوجد بها نحوان 70 درهم مدفونه. دید که 70 درهم اونجا تو خونه، یعنی مسافرخونه که رفته بود، دید دفنش کردن. فلم تزل معه، پولا رو برداشت به کسی هم نگفت تا اومد حتی قدم کوفه. کیفه یست نه چیکار کنه؟ قال یسالو انها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. باید وظیفش این بوده که از اون اهل منزل بپرسه، اگه شناختن گفتن مال ماست، کسی مدعی بود بهش بدن، اگه نه صدقه بده. ایشون گفتن که خب اینجا معرفی کردن، این که گفتن استدلال با این چیز هستیه که گفتن معرفی کردن، تعریف یعنی کن دیگه، اگه نه چی؟ صدقه بده. خب اینجا باز ایشون میفرمان که اینجام در واقعش اینه که جوابش این است که میفرمان که خونه های اجاره ای که برای زوار و حجاج هست، اینا قاعدتاً چجوریه که معلوم مأموران اگه باشه متعلق به همون حاجیایی هستش که اونجا هستن، مثلا اون موقع گاو صندوق نبوده اونجا مثلا دفع کردن که مصرف کنن. به همین جهت باز از اونها بگن اینا که مجهول المالک میشه، مجهول المالک میشه، لغته نیست اینجا، چون مأموری که باز صدقه بده، صدقه حکمش هم که درسته گفته صدقه بده دیگه، اینم باز اینجوری جواب میده. بعد ایشون خودشون میفرمان که یه روایت سوم هستش که ممکنه که کسی بهش استدلال کنه، روایتی که قبلا خوندیم، روایت محمد ابن قیس هم که باز تو همین صفحه است، تو وسایل جلد 25 صفحه 448 که میگه قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربته، یک مردی پیدا کرد یک ورقی رو، پول نقره ای رو در خرابی، ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتعها، که اینجا میفرماید که اگه باز تعریفش کنه و الا تمتعها، که باز اینم میگه ممکنه مثل اون روایت اول بهش استناد کنن که بگن که گفته تعریف کنه و الا تمتعها با خمسش دیگه. باز این هم ایشون جواب میدن که باز این هم ارتباطی با موضوع مسئله نداره، بلکه اینجا لزوم و حملها علی الارض الخربته التي لم ينجل انها اهلها، به قرینه صحیح مسلم این رو باید ما حملش کنیم به این ور، این خرابه خرابه ای بوده که اعراض نکردن اهلی. اگه اعراض کرده باشن اینجا اینجوری میشه که میشه مال خودش، و در مورد خاصی هستش، امام هم ولایت داشته بهش گفته چی؟ امام ولایت داشته گفته که مقید به تعریفش نکرده. بله، اینجا مال مجهول المالک میشه، در موردش ممکنه ما بهش عمل کنیم، اینجا میشه مال مجهول المالک، در موردش به خودش به روایت عمل کنیم. بنابراین ایشون به هیچ یکی از این روایات رو ایشون قبول نداره و میفرماید هیچ کدوم از این روایات دلالت بر چی ندارن؟ دلالت بر این که خدمتتون عرض کنم باید اینجا تعریف کنه و خمس بده اینجا ندارن. فتحصل، ایشون در صفحه 90 همین موضوع امام خویی این جنبندیش این میشه، این تیکه 200 جنبندی ایشونه، میگه فتحصل انه لم يدل اي دليل على لزوم الرجوع الى البايع اخي، که بیاد به بایع بیاد رجوع، فضلا عن البال قبل، حتی بایع قبلی هم لزوم نداره که از سابق و فس سابق و فس سابق، هیچ این دلیلی نداره قبل فل کنز المستخرج من الارض المشترك بالمعنى الذي هو محل البحث اي الذي لم يعلم له مالكم بالفعل، اون که نمیدونیم که مالکی داره بالفعل، بل يعلم بمقتضى القرائن انه للسابقين المعدومين فعلا، ما میدونیم که مقتضای قرائن که مال سابقین هستش که معدوم هستن فعلا نیستن. نعم هو احوت، خیلی از آقایون، چند تا از آقایون هم احوت دانستن، رما هو مشهور بین الفقها ها، بل ادعا بعضهم علی اجماع علی من لزوم الرجوع الیه فان لم یعرفه فالمالک قبله حسما عرب، میفرمان این که رجوع کنن، این که در امام فرموده صاحب قربا گفته اینها، این احتیاط هست، لزوم احتیاط مستحبی هست، چون مشهور فقها ها اینجور گفتن، احتیاط مستحب هستش که این کار رو انجام بدن، و الا هیچ دلیلی ما نداریم بر این که چی؟ بر این که رجوع کنیم، برای این که رجوع کنیم به مالک سابق. خب این تا اینجا فرمایش ایشون و استدلال هایی که ایشون کردن و رد کردن. گفتیم قاعده یدش رو قبول داریم با اون تبیینی که ما کردیم، ولی آیا این ردشون نسبت به این روایات درسته یا نه؟ یه بعضی از فقها ها یک بیانی دارن در برای اثبات فرمایش حضرت امام، این رو در جلسه بعد این بیان اونها رو هم خواهیم خوند، بعد به نتیجه میرسیم که آیا بالاخره چی بگیم اینجا، بیان امام قابل قبول هست یا نه. دلیلی نیوردن ولی که باز میگن تمتع ها دیگه، میگن که از اون ادله خمس میگیم که مقید میکنن دیگه تمتع، اگه قبول کردیم کنزه دیگه، اگه قبول کرد اگه بگیم کنز نیست که هیچی، گفت از اساس این دیگه ارتباطی با مسئله پیدا نمیکنه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.